با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل دوم، بازگشت به ناصره. در متی فصل 2 آیه 19 می‌خوانیم: پس از مرگ هیرودیس در مصر فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و به او گفت. لطفاً به این قسمت توجه کنید. قبلاً در عهد عتیق در کتاب پیدایش فصل 32 خواندیم که فرشته خداوند بر یعقوب در فنیئیل ظاهر گردید. بار دیگر حالا فرشته خداوند در اینجا ظاهر می‌گردد. اصطلاح فرشته خداوند اشاره به مسیح قبل از جسم یافتن او می باشد. حالا خود مسیح جسم گرفته در سرزمین مصر می باشد. متی فصل 2 آیه 20 ادامه می دهد: برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل بازگرد، چون کسی که قصد قتل کودک را داشت خود مرده است. خارج کردن عیسی از مصر و انتقال دادنش به اسرائیل یک امر ضروری بود. مهمترین دلیل اهمیت حضور او در اسرائیل این بود که عیسی در زیر شریعت به دنیا آمده بود و باید زیر شریعت موسی زندگی می کرد. تنها کسی که در کل تاریخ بشر همه شریعت یهود را به کاملیت حفظ نمود، عیسی بود. او باید از سرزمین مصر و سلطه حکومت آن خارج می گردید. او قرار نبود که همچون موسی در آن سرزمین رشد کند و یا مانند دیگر فرزندان یهود که در اسارت مصر به سر بردند در آنجا بماند. در متی فصل 2 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: یوسف بیدرنگ با کودک و مادرش به اسرائیل بازگشت. اما در راه وقتی که شنید پسر هیرودیس آرکلائوس جانشین پدر شده و در یهودیه سلطنت می‌کند، ترسید. باز در عالم خواب به او وحی رسید که به یهودیه نرو. پس او به ایالت جلیل رفت. در ضمن بایستی در همینجا یادآوری کنم آرکلائوس در واقع یک هیرودیس دیگر بود که به همان اندازه سنگدل و بیرم و همچون پدرش با مردم رفتار میکرد. متی فصل 2 آیه 23 میگوید: در شهر ناصره ساکن شد. باز در اینجا پیشگویی انبیا جامعه عمل پوشید که او ناصری خوانده خواهد شد. آن فرزند ناصری خوانده خواهد شد. در زبان عبرانی کلمه ناصری به معنی شاخه یا جوانه می باشد. به ناصره چنین اسمی داده بودند زیرا این مکان از هیچ اهمیتی برخوردار نبود و منطقه بسیار کوچک و ناچیزی بود. نبوت‌هایی که در اشعیا فصل 11 آیه 1 و فصل 53 آیه 2 الی 3 و مزامیر فصل 22 آیه 6 آمده اند، همه در رابطه با ناصره می باشند. اما اگر به عیسی چنین لقبی داده بودند، نه تنها به خاطر این بود که او نهالی از ریشه یسا بود، بلکه چون او در ناصره بزرگ شده بود و ناصری خوانده می شد تا نبوت‌های عهد عتیق به انجام برسند. اکنون چهار منطقه ای را که با تولد مسیح در ارتباط بودند و نبوت‌هایی که درباره آنها شنیده بودند را بررسی می‌کنیم. 1. تولد در بیت لحم. 2. خوانده شدن از مصر. 3. صدای شیون و گریه از رامعه. 4. لقب گرفتن به نام ناصری. مسیح بنیاد همه این مکان‌ها را لمس کرد و دیدیم که همه آن نبوت‌های به نظر پیچیده و عجیب چقدر ساده و معمولی انجام گرفتند و به حقیقت پیوستند.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل دوم در انجیل متی به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل سوم در این کتاب توجه بفرمایید.
انجیل متی فصل سوم. موضوعات این فصل عبارتند از: یحیای تعمید دهنده راه را برای مسیح آماده می کند، ملکوت خدا را اعلام می نماید و مسیح پادشاه را تعمید می دهد.
مأموریت یحیای تعمید دهنده. در متا فصل 3 آیه 1-2 می‌خوانیم: وقتی ایشان هنوز در ناصره زندگی می‌کردند، یحیی که به تعمید دهنده معروف بود، در بیابان یهودیه رسالت خود را آغاز کرد. او موعظه کرده به مردم می‌گفت: از گناهان خود توبه کنید، زیرا ملکوت خدا به زودی فرا خواهد رسید. اکنون ناگهان شخصی به نام یحیی تعمید دهنده قدم بر صفحات کلام خدا می‌گذارد. اگر تنها انجیلی که در دسترس داشتیم انجیل متا بود، امکان داشت از خود سوال می‌کردیم او یک دفعه از کجا آمد و گذشتش چه بوده است. دلیل سوال ما این است که در انجیل متا هیچ یک از این اطلاعات داده نشده است و کاملا روشن است که چرا متا از یک چنین توضیحاتی خودداری کرده است. ملاکی پیامبر در کتابش میگوید که رسولی پیشاپیش میآید تا راه را برای پادشاه آماده سازد. در ملاکی فصل 3 آیه 1 چنین نوشته شده است: اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت. این رسول همان یحیای تعمید دهنده است. واقعیت این است که معمولاً کسی اشتیاقی برای دانستن گذشته یک رسول یا پیامبر ندارد. وقتی که کارمند اداره پست یا پستچی برای شما بسته یا نامه‌ای می‌آورد و آن را در مقابل در خانه شما تحویل می‌دهد، آیا او را نگاه می‌دارید و از او سوال می‌کنید که لطفاً درباره گذشته خود و خانواده‌ات اطلاعاتی به من بده؟ در واقع شما علاقه به دانستن این اطلاعات شخصی در ارتباط با پستچی ندارید. آنچه که شما مشتاق دانستنش هستید، پیغام یا بسته می باشد که تحویل داده می شود و این تنها موضوعی است که برای شما اهمیت دارد. بنابراین تنها کاری که می کنید این است که از کارمند پست تشکر می کنید و یا شاید به او دستمزد می دهید و روانه‌اش می کنید. همین، کار شما با او تمام شد. سپس نامه یا بسته را باز کرده و به محتویات آن توجه می کنید. یحیای تعمید دهنده نیز کاملا برای همه روشن کرد که او رسولی بیش نیست و متا نیز در کتاب خود این موضوع را کاملا واضح بیان می کند. پس یحیای تعمید دهنده قدم بر صفحات کلام خدا گذاشت و در بیابانهای یهودیه موعظه کرد و به مردم می گفت: توبه کنید، زیرا که ملکوت آسمان نزدیک است. اکنون اجازه دهید کمی راجع به این عبارات توضیح دهیم. 1. توبه کنید. 2. ملکوت آسمان. 3. نزدیک است. این عبارات از اهمیت زیادی برخوردار هستند. توبه لغتی است که همیشه برای تشویق و ترغیب کردن قوم خدا و برگرداندن ایشان به سوی خدا از ایشان خواسته می شود. در زبان یونانی اصل کلمه توبه به معنای تغییر تفکر و تبدیل ذهن می باشد. یعنی شما در مسیری به سوی نقطه‌ای در حرکت هستید ولی ناگهان بازگشته و کاملا در جهت مخالف مسیر قبلی به حرکت در می آیید. به تصور من توبه برای مردمی می باشد که نجات یافتند، یعنی قوم خدا در هر سنی که باشند. این قوم مردمی هستند که در زمان بی‌تفاوت شدن یا سرد شدن نسبت به زندگی روحانی خود باید توبه کرده و بازگشت نمایند. این در واقع پیامی بود که به 7 کلیسای آسیای صغیر در فصل‌های 2 و 3 در کتاب مکاشفه یوحنا داده شده و خداوند عیسی مسیح خودش این پیغام را از طریق یوحنای رسول داد. ممکن است یک نفر سوال کند که آیا شخصی که هنوز نجات نیافته باید توبه کند یا خیر؟ جواب این است که به آنانی که نجات نیافته‌اند گفته شده است که به عیسی خداوند ایمان آورند. در این رابطه می توان به پیغام پولس رسول برای زندانبان اهل فیلیپی در کتاب اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 توجه کنید. یک فریبکار و هیلگر نیاز دارد که توبه کند و به سوی خدا بازگردد، اما کسی که هنوز نجات را دریافت نکرده است وقتی به مسیح ایمان آورد در واقع با این کار توبه می کند. ایمان یعنی این که شما به سوی مسیح برگردید و هنگامی که به سوی مسیح باز می‌گردید یعنی از سوی چیز دیگری به سوی مسیح باز می‌گردید. اما اگر کاملاً از آن چیز دیگر روی برنگردانید یعنی هنوز کاملاً به سوی مسیح نیامده اید. بنابراین توبه در واقع بخشی از ایمان می‌باشد و بنابراین آن پیغام اولیه و اساسی که امروز باید به گمشدگان داده شود ایمان آوردن به عیسی مسیح می‌باشد. زیرا تا مردم به عیسی مسیح ایمان نیاورند و به سوی مسیح نیایند مفهوم توبه حقیقی یعنی بازگشت به سوی خدای زنده را به درستی درک نخواهند کرد. در بسیاری از کلیساها در جلسات پرستشی روز یکشنبه علاقه داریم مردم را به جلو دعوت کنیم و برای آنها دعا کنیم و از آنها بخواهیم با آغوشی باز مسیح را به قلب خود بخوانند و یا اینکه کارت‌هایی را در کلیسا امضا می‌کنند و با آن عمل اعلام می‌نمایند که تصمیم گرفتن زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح نمایند. ولی آنچه که بیش از همه اینها اهمیت دارد و واقعا نیاز روحانی مردم زمان است اعتماد کردن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود می باشد. و اگر شما واقعا به سوی او برگشته اید یعنی اینکه روی خود را از هر چیز دیگری که در زندگی شما بوده است برگردانیده اید. بایستی به طور کامل روی خود را به سوی عیسی مسیح برگردانید و از او هر روزه پیروی کنید. عبارت ملکوت آسمان یعنی حکومت آسمان بر زمین. عیسی مسیح خداوند پادشاه این ملکوت است. شما نمی توانید یک پادشاهی و حاکمیت بدون پادشاه و فرمانروا داشته باشید. پادشاهی بدون وجود پادشاه امکان ندارد و همچنین برعکس پادشاه بدون پادشاهی کردن معنایی ندارد. یک پادشاه و فرمانروای حقیقی هرگز پادشاهی و سلطنت خود را با هیچ چیز دیگری عوض نکرده و هیچگاه تسلیم نخواهد شد. زیرا پادشاه حقیقی در هر وضعیت می‌خواهد سلطنت و حاکمیت خود را ادامه دهد. پادشاه باید دارای حاکمیت باشد و پادشاهی کند. بنابراین منظور یحیای تعمید دهنده از گفتن ملکوت آسمان نزدیک است چه بود؟ در واقع او می‌خواست بگوید که پادشاهی و ملکوت آسمان در وجود شخص پادشاه است. ملکوت در شخص پادشاه آشکار است. هر که پادشاه را میپذیرد و تسلیم او میشود، ملکوت و پادشاهی او را در قلب خود پذیرفته است و بنابراین وارد ملکوت او میشود. آیا یک واقعیت آشکار به نام ملکوت آسمان وجود دارد؟ بله، وجود دارد. آنانی که به سوی خدا می آیند و او را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرند و اعلام می کنند ملکوت خداوند را در قلب خود حمل می نمایند. آنان اکنون متعلق به خداوند می گردند و رابطه‌ای که با نجات دهنده خود برقرار می کنند بسیار بسیار نزدیکتر است از یک رابطه‌ای که یک انسان با پادشاه زمینی برقرار می کند. آنانی که خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود اعلام می نمایند، عضوی از عروس یعنی کلیسا می گردند و مسیح داماد ایشان می باشد. ممکن است که کسی بگوید به دلیل اینکه ما فرامین خداوند را در خود نگه می داریم، پس در نتیجه همچون آنانی هستیم که در ملکوت او زندگی می کنند. بار دیگر باید به شما بگویم که معنای ملکوت آسمان، از این نیز فراتر می باشد. ما از او اطاعت می کنیم زیرا که دوستش داریم. این یک رابطه عاشقانه است. ارتباط ما با او و اطاعت ما از او بر اساس محبت است. خداوند در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 می فرماید اگر مرا دوست دارید فرامین مرا نگاه می دارید. ملکوت آسمان حکومت آسمان بر روی زمین است. چنین حکومتی هنوز بر روی زمین از لحاظ مادی برقرار نشده است. مسیح اکنون هنوز بر دنیا حکومت نمی کند. در عقیده آنانی که اصرار دارند ثابت کنند ملکوت آسمان امروز در زمان ما برقرار است، ایرادی وجود دارد. مسیح امروز
بجز در قلب آنانی که او را دریافت کردند، در جای دیگری از این زمین به هیچ شکل و حالتی زندگی نمی کند. اما او یک روز می آید تا پادشاهی خود را بر زمین برقرار سازد و وقتی که برقرار شد، سرکشان و طغیانگران به زیر کشیده خواهند شد. باور کنید که این کار را خواهد کرد. او بر همه غلبه خواهد کرد. منظور یحیی این است پادشاهی آسمان نزدیک بود و یا به بیان دیگر صرفاً در شخص پادشاه حضور دارد. تنها طریقی که این پادشاه امکان حضور می‌یافت در شخص پادشاه بود. متا در این بخش خاطر نشان می‌سازد آنچه در کتابش ثبت می‌شود در جهت انجام پیشگویی‌ها می‌باشد. در متا فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: اشعیای نبی صدها سال پیش از آن درباره خدمت یحیی پیشگویی کرده و گفته بود: صدای فریادی در بیابان می شنوم که می گوید برای خداوند راهی آماده کنید و جاده را برای آمدن او هموار نمایید. منظور از آن پیامبر همان اشعیا می باشد و نبوتی نیست که انجام گردیده بود در کتاب اشعیا فصل 40 آیه 3 می باشد. صدای ندا کننده در بیابان تمام آنچه که یحیای تعمید دهنده درباره خود گفته بود این بود که او صدای ندا کننده در بیابان است و هدف او مهیا نمودن طریق خداوند بوده است. متا فصل 3 آیه 4 میگوید: یحیی لباسی از پشم شتر بر تن میکرد و کمربند چرمی به کمر میبست. خوراکش نیز ملخ و عسل صحرایی بود. حقیقتا شخص عجیبی بوده است، اینطور نیست؟ رژیم غذایی او و روش لباس پوشیدنش کاملا متفاوت بوده است. متاسفانه اگر یحیی امروز با چنین سر و وضعی در میان ما دیده میشد، مطمئنا او را ولگرد و آواره قلمداد میکردیم. لباس او از پشم شتر و کمربندش از چرم و غذایش ملخ و عسل وحشی بود. به ما گفتند که او هیچگاه سر و صورتش را اصلاح نمیکرد و موهای بلند داشت. دوست من، ما درباره مردی غیر معمولی صحبت میکنیم که مأموریت مهمی بر عهده داشته است. در اینجا از مردی صحبت می‌کنیم که واقعاً شخصیت عهد عتیق بوده است و ناگهان از عهد عتیق خارج می‌شود و به صفحات عهد جدید قدم می‌گذارد. او آخرین پیامبر عهد عتیق بوده است. در متا فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: مردم از اورشلیم و از سراسر کرانه رود اردن و در واقع از تمامی سرزمین یهودیه به بیابان می آمدند تا به موعظه او گوش فرا دهند. ببینید که جمعیت چگونه به سمت او حرکت می کردند. یحیای تعمید دهنده نه تالاری اجاره کرده بود و نه زمین ورزشی بزرگی برای تجمع مردم از خود داشت. او نه کلیسایی می شناخت و نه مدیر یا مسئول و هیئت مدیره‌ای وجود داشت که او را برای موعظه به کلیسا دعوت کند و یا برای او موعظه و سمیناری تشکیل دهد و به تبلیغات برای دعوت مردم جهت شنیدن پیام‌ها و تعالیم او بپردازد. در واقع او اصلاً به شهر وارد نشد. اگر کسی می‌خواست سخنان او را بشنود، از شهر خارج می‌شد و به مکانی که او بود می‌رفت. جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که روح خداوند بر این مرد بود. متا فصل 3 آیه 6 چنین می‌گوید: ایشان به گناهان خود اعتراف کرده به دست یحیی در رود اردن غسل تعمید می‌یافتند. به کلام دیگر هر آنچه که در حال وقوع بود به تبدیل زندگی مردم منجر می‌شد. این حقیقت که مردم یحیی و تعلیم او را قبول کرده بودند و به او گوش فرا می‌دادند خود نشانه از این بود که آنان روش‌های قدیم خود را در زندگی ترک کرده و به سوی زندگی تازه‌ای متمایل شده بودند. آنان در مسیر ورود به ملکوت آسمان و پذیرش آن در قلب خود بودند. یحیی در حال آماده ساختن راه برای آمدن ملکوت مسیح پادشاه بود. فریسیان و صدوقیان. در متا فصل 3 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: اما وقتی یحیی دید که عده زیادی از روحانیون متظاهر و رهبران قوم نزد او میآیند تا تعمید گیرند، به ایشان گفت: ای افعی زادگان،
چه کسی به شما گفته که می توانید از غضب آینده خدا بگریزید؟ پیش از آنکه شما را تعمید دهم، باید با کارهای شایسته ثابت کنید که از گناهان خود توبه کرده اید. اکنون توجه کنید که سر و کله چه کسانی پیدا می شود. گوش کنید که چگونه یحیی به این ملاقات کنندگان شریف خوش آمد می گوید. تصور کنید که کشیش کلیسای شما یک شنبه آینده در موعظه صبح خود ناگهان به مقامات محترم کلیسا می گوید: ای افعی زادگان، فکر می کنم خادم و مقامات با نفوذ آن کلیسا به دنبال واعظ دیگری خواهند گشت. باور کنید این سخن بسیار تندی است. یحیی با صدوقیان و فریسیان به اصطلاح شریف و محترم در میان مردم سخن میگوید و در این حال به ایشان تذکر میدهد که باید ثمرات شایسته توبه آورند تا ثابت شود که زندگی تازه‌ای را آغاز نمودند. در غیر این صورت از او تعمید نخواهند گرفت. متی فصل 3 آیه 9 میگوید: با این فکر که ما یهودی و از نسل ابراهیم هستیم، خود را فریب ندهید. این افکار بیهوده است. خدا می تواند از همین سنگ ها نسلی برای ابراهیم به وجود آورد. دوستان من، یحیی عبارت پرقدرتی را بیان می کند. حالا می توانید متوجه شوید که چرا او را به عنوان به اصطلاح مرد سال در یهودی انتخاب نکردند. در متی فصل 3 آیه 10 چنین می‌خوانیم: و حال تیشه داوری خدا بر ریشه درختان گذاشته شده است. هر درختی که ثمر نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. در عهد جدید اهمیت بسیاری برای ثمرات آوردن داده می‌شد. ثمر داشتن و میوه آوردن نتیجه داشتن درخت سالم می‌باشد. تنها درختی میوه می آورد که از نوع درختان میوه دار باشد. یحیی در اینجا می گوید که تیشه به ریشه درختان نهاده شده است و دلیل این می باشد که این درختان میوه ای ندارند. درخت سیب سیب می آورد و درخت خرما خرما به ثمر می آورد. اما وقتی که درختی ثمری جز خار ندارد، نمی تواند یک درخت سیب باشد و باید آن را قطع کرد. میوه و ریشه در ارتباط با یکدیگر هستند و در واقع زمانی یک درخت میوه‌ای عالی می‌آورد که دارای ریشه سالمی باشد. این دقیقاً هدف یحیی تعمیددهنده می‌باشد که می‌خواهد به صدوقیان و فریسیان و به اصطلاح رهبران مذهبی یهود بفهماند. او می‌خواهد به ایشان بفهماند که درخت بیبار و بی‌ثمر بریده و در آتش افکنده خواهد شد. در متی فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: من آنانی را که از گناهانشان توبه می‌کنند با آب غسل تعمید می‌دهم، اما شخص دیگری خواهد آمد که مقامش بسیار برتر از من است، آنقدر که من لیاقت ندارم کفش‌هایش را پیش پایش بگذارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. یحیی میگوید: من شما را با آب تعمید میدهم، ولی هنگامی که او آید شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. از آن زمان تا کنون بیش از 2000 سال گذشته است. شما و من در دوره روح القدس به سر میبریم. خداوند عیسی مسیح امروز همچنان با روح القدس تعمید میدهد. وقتی که او دوباره به زمین آید با آتش تعمید خواهد داد. آتش به معنای داوری می باشد. این دو دوره باید از یکدیگر متمایز و مشخص شوند. ممکن است یکی از دوستان بگوید که تصور می کردم ایمانداران در روز پنتیکاست با روح القدس و با آتش تعمید گرفتند، زیرا کلام می گوید زبانهای آتش بر سر ایشان نشست. دوست عزیز، شما واقعا باید اعمال رسولان فصل 2 آیات 2 و 3 را بار دیگر مطالعه کنید. آنچه در کلام خدا ثبت شده این است: که ناگاه آوازی همچون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشته و بر هر یکی از ایشان قرار گرفت.
در اینجا به کلمات همچون و مثل دقت کنید. این آتش نبود و باد هم نبود، بلکه آغاز آمدن روح القدس بود. ولی چشمان ایشان و گوشهای ایشان را چیز خاصی به خود جلب کرده بود. بنابراین وقتی که روح القدس ریخت، تعمید با آتش انجام نشد. اجازه دهید یک بار دیگر برایتان تکرار کنم که تعمید با آتش در زمان بازگشت عیسی مسیح انجام خواهد گرفت. در زمان حاضر که دوران روح القدس است، روح القدس بر هر ایمانداری قرار می گیرد. نه فقط تعداد خاص، بلکه همه ایمانداران به مسیح با روح القدس تعمید یافتند و این بیانگر حقیقتی می باشد که به دلیل همین تعمید ایمانداران بدن خداوند به حساب می آیند و قسمتی از بدن خداوند می شوند. این یکی از عظیمترین حقایق مکتوب در کلام خداوند می باشد. یحیی از آمدن ثانوی مسیح سخن می گوید. در متی فصل 3 آیه 12 می گوید او کاه را از گندم جدا کرده آن را در آتشی خاموش نشدنی خواهد سوزاند، اما گندم را در انبار جمع خواهد نمود.